بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث خطابات مشابه قرآن به مثل یا ایها الذین آمنوا و همینطور آیاتی که جنبه اخباری داره یا جنبه مولوی در اون حال حاض میشه امری، هر این ها هر شد که به طور کلی چون این آیات در مقام بعث به مکلف عام هستن، لذا دلالت اینها بر مفاهیم خودشون بلا واسطه و بدون هیچ گونه قرینه‌ای برای جمیع مکلفین الی یوم القیامه خواهد بود. یک شبهه در اینجا مطرح سلام علیکم و اون فرق بین قرینه منفصله و قرینه متصله در ظهورات، که اصل این شبهه از مرحوم صدر نشأت گرفته. بیان شبهه به این است که در مقام حجیت ظهور خود کلام صرف نظر از قرینه منفصله، این یک ظهوری داره، منتها برای حجیتش نیاز به عدم ورود قرینه منفصله است. حالا سوا اون این که قرینه منفصله ای باشه یا نباشه، الا ایه نهدن کام، این ظهور منعقده. قرینه منفصله میاد حجیت را برمیدارد، نه اینکه ظهور را برمیدارد. در اینجا اون مطلبی که خدمتتون عرض شد اینجا ثمره پیدا میکنه و در اینجا مسئله تغییر پیدا میکنه، که فاصلی بین ظهور و بین حجیت وجود ندارد. ظهور عبارت است از انفهام معنا، معنای مراد از لفظ، و لازمه این انفهام حجیت اون معناست و اون لفظ است به نسبت به هر کسی که این معنا را فهمیده باشه. اینو بهش میگن حجیت ظهور. حالا این حجیت نه اختصاص دارد به اون کسی که عمل کرده است به این، اگر امری بوده یا نهی بوده. فقط حجیت در خلاصه نمیشه، حجیت در اخبار، حجیت در حکایت، حجیت در صدق مضمون از می شود که حدیث، صدق مضمون خبر، حجیت در شهادت و در گواهی دادن، در همه این مسائل مسئله حجیت منفک از ظهور کلام نخواهد بود. بناهن علاهازا در مسئله قرینه منفصله مطلب تمامه، که وقتی که انسان به قرینه منفصله اطلاع پیدا نکرد در اینجا دیگه خب اون ظهور بنابر مبنای ایشون به حجیت خودش میرسه و با اصالت عدم قرینه منفصله در اینجا ما نفی اون ظهور را در اینجا میکنیم، نفی اون حجیه از میشه قرینه را در اینجا میکنیم. اما صحبت در قرینه متصله است، قرائن حالیه یا قرائن لبیه که متصله به کلام در هنگام نزول قرآن هستند، یا فرض کنید که به طور کلی ما اصلا به قرآن خواهی نداریم، در همه خطاباتی که از موادی صادر میشه. خب این در اینجا شما چطور ظهور را در اینجا اثبات میکنید؟ اثبات ظهور در اینجا چیست؟ اگر در اینجا ما بگیم که خب ما اصالت عدم قرینه متصله داریم، خب این اصل عدم قرینه متصله این یک اصل اغلایی است و اغلا در این اجرای اصولشون تعبد که ندارن، اغلا در اجرای اصولشون تابع هستند به ارتکازات عرفیه، و الا نه این که یک اصولی را برای خودشون وضع کردن، مراجعه به اون اصول میکنن و بعد نظر میدن در اون کلام آیا این ظهور دارد یا ظهور ندارد، قرینه متصله در اینجا هست یا قرینه متصله در اینجا نیست. به طور کلی همونطوری که عرض کردم، مثلا این با یک بیان دیگری است، این است که ظهورات تمامش برگشتش به سیره اغلاییه است. حالا در اینجا ایشون مطلب را از این طرف نرم میکنند که اصلا سیره اغلاییه برگشتش به نحوه محاورات است، در حالتی که اصل همون اوله، صحیح‌تر همون اوله، یعنی از سیره اغلاییه و نحوه محاورات عقلیه عرفیه اغلا یک سری موضوعاتی را به عنوان اصول موضوعه و اصول مفروغه در نظر میگیرند، بر طبق او حکم به ظهور و حجیتش میکنند، حکم به حقیقت و عدم مجازیتش میکنند، حکم به عموم و عدم تخصیص میکنند و امثال ذلك. این یک نحوه ارتکازات اغلایی است که این اصول منبعث از اون ارتکازات. حالا وقتی که مخبری بیاد یک خبری را نقل بکنه، همین قدر که اون مخبر خبری را نقل کرد، اون مولا آمد بیانی را ایراد کرد و اون مخصص قرینه از درخش قرینه حالیه را ذکر نکرد، در کلام خودش قرینه لفظی متصله را ذکر نمی کنه، این در اینجا دلیل است بر این که شهادت داده است به نفی این قرینه متصله به عنوان شهادت سلبیه. یعنی وقتی که مخبر میاد میگه که من از فلان کس شنیدم یک مطلبی را گفت و قرینه ای را هم این مخبر ذکر نکرد، این یک شهادت نفی و شهادت سلب است بر عدم وجود قرینه حالیه یا قرینه مقالیه متصله، که خود شهادت دیگه. بلا خب بیان میکرد وقتی که قرار بر این باشه قرینه مغیر معنا باشه و این اون قرینه را بیان نکند چه حالیه و چه مقالیه، این در اینجا خیانت کرده، در نقل خبر خیانت کرده و صرف عدم نقل این یک شهادت سلبی است بر عدم چی؟ اون قرینه. با این شهادت سلبی ظهور در اینجا منعقد میشه، پس در اینجا این کلام ظهور در همین معنا دارد و قرینه برخلافش هم نیست و به واسطه این حجیت هم به تبع چی میشه؟ بار میشه. این مربوط به محاورات عرفی، ولی ایشون میفرمایند که در مورد قرآن یه همچین مسئله معنا نداره. چرا؟ چون ناقل قرآن فقط در بیان عد می شود که این عد می شود که نص قرآن است. کسی که قرآن را نقل می کند که پیغمبر اکرم هستند، این در اینجا فقط چکار کرده؟ این نصوص قرآنی را آمده بیان کرده. دیگه در اینجا این متکفل به قرائن و حالات و خصوصیات که نیست که بیاد بگی که حالا این قرینش اینه و اینه. این دیگه این محبتی که آمده و این آیه را در متحقق خارجی بخشیده است، دیگه در اون خارج حالا چه حالی چه قرینه بوده، اون دیگه خود مردم باید بفهمن. پیغمبر هیچ وقت با قرآن و با حدوث بعد قرینه را نمیاد ذکر بکنه. این صرفا همون آیه برای به عنوان نص قرآن در اینجا آمده. لذا ما در قرآن هیچ قرینه نمیبینیم، ما در قرآن هیچ وقت حاشیه نمیبینیم، ما در قرآن زید و امثال ظالم و حاشیه مشاهده نمیکنیم. این به خاطر این است که خود لفظ و نص قرآن در اینجا از میشود که لحاظ شده و باید چیز بشه. و اونهایی که آمدن و این قرآن را بیان کردن و چیز کردن، فقط منظور اونها نفس همون بیان آیات قرآنه، نه اینکه دیگه اون قرائن رو بیان کنن. اونهایی که آمدن فرض کنید که پیش عثمان و آیات قرآن آوردن چیز کردن، همه اینا آمدن هیچ تمام نصوص رو آمدن بیان کردن و بعد این نصوص جمع آوری کرد و در بین و دفته این قرار داد، دیگه در اختیار همه قرار داد. این شد قرآن چی؟ قرآن همه. اما هیچ در این که آیا این آیه دلالت بر چی دارن؟ آیا فرض کنید بار مثال محدوده و علم و انما غنم تا من چیز عدل لار و مساو هست که در اینجا از این بحث مطرح میشه؟ در اینجا مطرحش رو مطرح کردن. مقصود از غنمتم آیا مطلق غنائمه یا منظور غنائم دارالحربه است؟ این دیگه در اینجا چیه بیان نشده. لعل این که در آن زمانها زمان از میشود که نزول و قرائنی بوده، اون قرائن اصلا مغیر معنای غنیمت است و وسعت این غنیمت را محدود می کند به غنائم دارالحرب. پس بنابراین با وجود یک همچنین احتمالی که اصلا ارتکاز عقلایی بر نفی قرینه ما در اینجا نداریم، فقط آنچه که در اینجا هست بیان نص قرآن است، نه بیان قرائن حالیه و مقالیه متصل یا قرائن لفظیه در اون زمان. با توجه به همچین مسئله ای، اون قانون و اصلی را که ما در مورد اخبار ناقلین از فرض کنیم که منقول عنهم، ما اون اصل رو جاری میکردیم بر نفی قرینه حالی، آیا اون دیگه در اینجا میاد؟ اون دیگه در اینجا نمیاد. چرا؟ چون هدف اون کسانی که میان آیات رو نقل میکنن فقط نفوس است، نه بیان قرائن. پس عدم شهادت اونها بر قرینه حالیه داله بر یک شهادت سلبیه نخواهد بود و نفی قرینه حالیه و متصلان نخواهد داد، بلکه عدم شهادت به اصطلاح به عبارت دیگر عدم وجدان لا یدل علی عدم وجود. لعل این که در اینجا قرینه متصله وجود داشته باشه و ما اون قرینه متصله باعث تغییر معنا بشه. بناءً علی هذا ما نمیتوانیم فرض کنیم که این آیه‌ای که و علم و انما غنمتم من شیء هست، اون رو دال بر معنای عموم قرار بدهیم و از او استفاده رب در همه انواع و اقسام موارد مربحه ما در اونجا داشته باشیم. این شبهه است که موجب می شود به طور کلی هیچ ظهوری دیگر در قرآن این ظهور حجیت نداشته باشه. نه تنها اصلا ظهورش حجیت نداشته باشه، بلکه به عبارت دیگر اصلا ظهور منعقد نشود، چون در حد می شود که قرائن منفصله در اونجا، قرینه منفصله به اعتقاد ایشون و به اونطوری که به اصطلاح متداول هست، اون به انعقاد ظهور دخالت نداره. بحث راجع به حجیت ظهور است که با اصل عدم قرینه منفصلی حجیت ظهور اثبات میشه. اما در هر صورت چه قرینه منفصلی هم بدانیم که هست، ولو که بدانیم قرینه منفصلی هم هست، باز در این حال ظهور منعقد میشه. صحبت در این است که آیا این ظهور حجیت دارد یا ندارد، و در این صورت ما با اصل عدم قرینه چیکار میکنیم؟ حجیت را در اینجا ثابت میکنیم. اما در قرینه متصله و قرینه حالیه اصلا ظهور منعقد نمیشود الا با اطلاع و قرائن حالیه و قرائن لبیه که قرینه متصله است. با نفی اون قرائن به واسطه شهادت سلبی راوی ظهور در اونجا منعقد میشود، راسته انعقاد ظهور حجیت بار میشه. ولی در اینجا که اصلا ناقد در صدد بیان اصلا قرینه نیست، ولو هزار تا قرینه باشه، اون اصل اغلایی در اینجا نمیاد. پس بنابراین هیچ قرآن که آیات ظهور ندارن راحت گرفته کاری. این عرض میشود که افادات ایشون بود در عرض میشود. خب برای این قضیه مواردی از نقل و حل برای این وجود داره. یکی این که قرائن حالیه لا شک و لا شبه مختص است، حالیه و مقامیه متصله مختص است به افرادی که مشافهه دارند با شارع در زمان نزول آیات، یعنی مورد تشابه شارع قرار گرفتن در هنگامی که این آیات چیه؟ این آیات نازل میشه. حتی اون افرادی که خارج هستن از اونها این نسبت به اونها نیست. پس بنابراین مسلک این آیات ظهور ندارد حتی به نسبت به افرادی که در خود مدینه هستن، چه برسد به نسبت به افرادی که در خارج از مدینه هستن و در زمان نزول و جزء مکلفین به حساب میاد. این آیات نسبت به اونها حجیت نداره، به جهتی که اونها چون در مقام حضور این آیات قرار ندارن و در محابت وحی نیستن، پس اطلاعی از قرائن حالیه و لفظیه اینها که ندارن. این که نقض میشه که لا شک هیچ احدی ملتزم به همچین مسئله نخواهد بود. این یه مسئله. دیگر این که این
اگر یک قرینه ای در اونجا باشد، این مثلا خارج از مدینه باشد،
بله،
یک قرینه ای اگر اونجا باشد، این اگر بیا پیش حضرت علی و میگه بس و این قرینه این آیه این معنی باشد، ولی اگر این نیا پیش حضرت علی و اون قرینه حالیه را که حضرت علی حاکی زد بر قرآن میگه را ذکر کرده طبق این قرینه این آیه این معنی را باشد، اگر او حضرت علی را نمیدید او میتونست حمل بکنه اون معنای آن؟
نه دیگه نمیتونه هم بکنه، به جهت اینکه در شاید در زمان نزول وحی یه قرائن حالیه ای در خود مجلس تخاطب وجود داشته و این وقتی که این آیه به دستش میرسه با چه اصلی نفی این قرینه را بکنن؟ پس بنابراین آیات برای افراد بادیه نشین اصلا ظهور نداره.
حالا اگر بعد آمد سوال کرد و گفتن نه قرائنی نبود، اهل افرادی که مطلع هستن از اون قرائن گفتن
بله،
در این صورت میتونه حمل بکنه؟
میتونه، بله، و اگر اطلاع پیدا بکنه بله، این که اطلاع بکنه بله، این به نسبت به افرادی که فقط آیات قرآن به اونها برسه، فقط آیات قرآن به اونها برسه در خود زمان و بعد دیگه مجدد در آتی چه به این ملتزم نشده. این به نسبت به غائبین افرادی که بعد میان در ادوار بعد میان اطلاع بر بله
موزه اختار
هم نباشه کافیه، وقتی من دو تا سه تا قرینه حالی هست و اون من دارم فکر میکنم و یه حرف خودم رو میزنم، بله،
وقتی که
دیگه خارج از خب ظهور نداره دیگه به نسبت بود دیگه، بنابراین دیگه ظهور نداره، در حالی که هیچ کس به این ملتزم نمیشه. یعنی این مسئله را هر کسی تازه به خاطر راجع به صحبت بکنه مربوط به این افرادی که در ازمنه بعد اینها بیان
اونا هستن. حالا اگر من یه حرفی جایی بزنم
آخه در مورد خود قرآن صحبت داریم نه در مورد مطالب، در مورد قرآن اینی که آم بیان و بگن که فرض کنید که حتی به نسبت افرادی که تو خود مدینه متو تو مسجد پیغمبر نیستن تو اینا بعد بگیم که ثابت نمیشه اینا مگر اینکه اونها بیان سوال بکنن ببینن که آیا قرینه بوده نبوده هیچی نفهمن یا ای الذین آمنو فرض کنید که به مثال اذا آیه که همین آیاتی که مربوط به صوم است و فلان است و این حرفا هست اگر اینها بدانن خصوصیات رو بدانن تازه باید سوال بکنن آیا چیز دیگری بوده یا چیز دیگری نبوده آیا باید اینها رو بپرسن که اگر نپرسن دیگه آیه بعد اینها حجیت ندارد آیا مثلا تقوا وقتی که امر به تقوا میکند یا آیا الذین آمنوا واتقوا الله اینها اون مقداری که دست باید نگه دارن اصلا هر چه مرتکزات ذهنی اونها هست همه رو کنار بریزن فقط منتظر باشن که پیغمبر این تقوا را چه معنا کرده یا اینکه اون افرادی که در اونجا بودن آیا اشاره چشم ابرویی از پیغمبر دیدن این طرف اون طرف میشه راجع به تقوا منظور از تقوا نمیدونم فقط زنا کردنه منظور از تقوا فقط شربه خمره یا تقوا در هر امری من باور مثال هست آیا اونها باید همینطوری بمونن و امر به این آیه را کنار بگذارن تا اینکه بیان و از افرادی که در محبت بودن محبت وحی بودن از اونها سوال بکنن آیا قرینه حالی حالیه بر معنای تقوا نبوده قرینه متصلی نبوده بعد برگردن تو شهر خودشون به تقوا عمل کنن اینجوری بوده کسی هم چیزی نمیذاره خب بله یه معانی از الفاظ هستش که خود پیغمبر باید اینا رو شرح کنه فعل یا الذین آمنوا قوموا للصلاه من بعد مثال باید صلوا کما رأیتمونی اصلی این حتی برای افرادی که در خود مجلس تفاطر هستن باید بیان کنه چه برسه به اونایی که خارج هستن ولی الفاظ عامی که دلالات ارتکازی داره دلالتش نیازی به قرینه نداره فقط مثلا فرض کنید که من باب مثال از می شود که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام که در اینجا معنای کل است هر کسی که اینو میره این باید برنش بیاد تو مدینه دیگه آیا پیغمبر به این کل من علیها تخصیص زد یا نزد اگر تا وقتی نیاد دست به این ترکیب کل من علیها فان نباید بزنه احتمال مخصص میده پس این کل من علیها فان نسبت روح اصلا ظهور ندارد اصلا حجیت ندارد هم تا دود از ساخته هر وقت گذرم به مدینه افتاد سوال میکنه آیا مخصص در اینجا کسی این حرف نداره در یه آیاتی هست که اینا خود پیغمبر بیان کردن خود پیغمبر بیان کرده خودش در سرد بیانش بوده در آیه تطهیر خود پیغمبر فرمودن منظور خمسه طیبه هستن در آیه مباهله خود پیغمبر فرض کنید که اون قرینه برای چیه قرینه در اونجا وجود داشته وقتی که پیغمبر ند و ابنا انا و ابرا خودم انفسنا و انفسکم از اون از اون ثم نفر فرج خود حضور پیغمبر در اونجا وقتی که آیه مباهله آمده یعنی خارج از این 5 نفر نیستن یعنی قرینه حالیه خودش ملصق است به اون از میشود به زمان وجود و همینم برای افراد دیگه نقل شده اما اینکه شما بگید هیچ ظهوری از قرآن اصلا حجت نداره که هیچ اصلا هیچ آیه‌ای شما آیه کم پیدا میکنید که نص باشه همه ظهورات هم دیگه تمام آیات قرآن همه بلا ظهور است به نسبت به افرادی که خارج از مدینه هستن حالا ما مدینه رو یکی رو میگیم زیر سیبیلی رد میکنیم اصلا میگیم خارج از چی هستن؟ از مسجد پیغمبر حالا که شما حرف میگیم اصلا تاخچه بالا میذاریم اصلا کسانی که خارج از مسجد پیغمبر هستن تمام آیات قرآن برای اونها بلا ظهور است الا اینکه تک تک بیان از پیغمبر سوال کنن این منظور از تقوا چیه؟ منظور از کل چیه؟ منظور از آمنو چیه؟ منظور اصلا این مسخره است این یعنی که به اصطلاح حرفی که به اصطلاح چیه؟ هر کسی یک ظهوری وقتی که این آیه رو میشنوه پیش خودش منعقد میشه.
نه اینکه بیاد سوال بکنه. اینکه مطلع بشه که قرائنی نبوده.
حالا قبل از این قرائن چی؟ قبل از این اطلاع آیا ظهور در اونجا نداره؟
ظهور داره.
احسن تمام شده را. در حالت که این آقا میگه پس باید ظهور نداره دیگه یعنی تا قبل از اطلاع این آیات ظهور ندارد بعد از اینکه اطلاع پیدا کرد
ظهور لولایی
بله؟
ظهور لولایی
ظهور لولایی بله پس این حرف
نه یعنی اگر قرائن پیدا نشه بعد ظهورش نه اما اگر قرائن پیدا شد حالا اگر چنان که این نیاد از معصوم سوال کنه و یک معنای عامی را در ذهنش پیدا بکنه این حجت
است خب بله حجت
حالا اگر بعد آمد سوال کرد از حضرت علی و دید یک قیدی هست
خب کشف خلاف میشه دیگه کشف خلاف میشه دیگه. این خب همون نیست که ما گفتیم دیگه، گفتیم که لازمه یه ظهور عدم کشف خلاف نیست. چطور این که شما اگر نسبت به مسئله نست که هیچ جهتا شما علم به یه مسئله پیدا کردید بعد کشف خلاف میشه، دلیل نیست بر این که علم شما در اون موقع علم نبوده، علم در اون موقع علم بوده و برای شما حجت بوده بعد کشف خلاف میشه. این به ظهور و جهت ظهور چه مربوطه است؟ هر چی سر جای خودش. الان اون ظهور شخصی، اصلا من میام از یه مسئله دیگه از شما سوال میکنم، میاد شخص سوال میکنه، از حضرت علی هم سوال میکنه، دو تا مقید هم براش میاره، این دیگه خب مسئله تمامه. سال بعد متوجه میشه یه مقید سومی هم بوده. این چی؟ خب دلیل بر این است که اصلا نبوده، اصلا حضرت نخواسته این دو سومی رو بهش بیان کنه، فراموش کرده اون شخص مثلا از این سوال بکنه، حضرت لازم ندیده که اینو سوال بکنه از بخود. این همه ما این همه ظهورات داریم بهش هم عمل میکنیم، بعدا به یک کتاب دیگه مراجعه میکنیم، میبینیم مخصصش در این کتاب دیگه آمده. این دلیل نیست که برای اینکه اون موقع بر ما حجت نبوده، برای ما بعد کشف اختلاف میشود بر این که یه مخصصی هم در اینجا بوده. اون ظهور ما برای ما چی بوده؟ ظهور بوده، ظهور شخصی هم بوده، نه حتی ظهور نوعی، ظهور شخصی بوده، بعد تو کشف اختلاف میشه ظهور هیچی نستش هم همینطوره. ما هیچ دلیلی بر این که به واقع و به علم برسیم نداریم در این مسائل، که حتما اون چرایی که میرسیم علم است، تازه نه قد، چون قد قابل تخطی هست، ولی علم است که قابل تخطی هست. هیچ راهی برای این قضیه نیست. تمام این مسائل دار مدار همین مسئله ظهورات و حجیت ظهورات. پس بنابراین اگر مطلب ایشون صحیح باشه، حتی به نسبت اهالی خود مدینه باید این ظهور نشد، بگه اصلا نمیشه ملتزم این حرف شد، هیچ کس نیامدی همچین مطلبی رو بگه.
تفاوتی در مراتب ظهورات نیست.
چه مراتب؟
مثلا راتب کلان بارکن بین اون بلباته.
ببین آقا اصلا ظهور شا به چی میگید؟ ظهور به انفهام معنا را از لفظ میگید. انفهام معنا که اون انفهام معنای مراد مولا چی باشه؟ همان است. یعنی مراد مولا از این لفظ اینه، ما به این میگیم ظهور. انفهام معنای مراد مولا از لفظ میشود ظهور و ظهور شخصی. حالا در یک همچین رتبه‌ای وقتی که شما این معنا رو فهمیدی، اگر احتمال ندادی بر این که اصلا قیدی نیامده، حتی احتمالش نیست، این میشه قطع، این که دیگه ظهور نیست، این دیگه همون علم است و قطع است و مثل نص میمونه. اگر شما با توجه این باز احتمال میدین که ما در همه موارد احتمال میدین که اینی که الان ما میفهمیم ممکن است مولا یک معنایی را غیر از این قصد کرده باشه، یا یک تخصیصی زده باشه نخواسته بگه، یا یواشکی بیکرده، انقدر از این موارد دیدیم که برای انسان یه حالت ارتکازی پیدا میشن که یک معنایی غیر از اونی که ما قصد کردیم ولو به نحو تخصیص ولو به نحو تأکید در اینجا وجود داشته باشه. چون ما اطلاع نداریم یک معنایی را برای خودمون میتراشیم، اون تراشیده شده ذهنی رو توجیه میده ظهور شخصی. دیگه مرتبه نداره. مرتبهش این چی؟
یعنی میخوام عرض کنم که بعد الان این آیات که شما مثال دادید که خود من علی قرآن میتونم این ها حضرت عباسی با این آیه لا تقولن باید اومدید به باید تفاوت.
خب
به خاطر این که معاملات تفاوتش مختلف، ما احتمال میدیم بعضی از انوار معاملات رو شارع آمده باشه، از حجت انداخته باشه، از اعتبار انداخته باشه، لذا اینجا ممکن اصلا بگه ظهور چیز نمیشه، منعقد نمیشه تا اینکه انسان بپرسه، تا اینکه انسان مفتش رو پیدا کنه. اما در اون مورد اول بله ظهور منعقد.
ما بحثمون در این است که برای این شخص وقتی که اتهام معنا شد اون موقع رسوش نمیشه، وقتی که فهمید این معنا قصد میشود این اسمش رو میذاریم ظهور. حالا البته یا اینکه شما علم پیدا میکنی، قطع پیدا میکنی همین است و غیر از این نیست، یا اینکه شما بالاخره احتمال میدی. در ظهور هیچ وقت نفی احتمال نیست، فرقی نمیکنه. اصلا در ظهور نفی احتمال نیست، در ظهور همیشه وجود احتمال است، منتها وجود احتمالی که شخص به او ترتیب اثر نمیده، این میشه ظهور. یعنی ما میگیم ما الان از مولا اینو میفهمیم، پس اون که منباب مثال یه عبد یه مولاست میشناسه، هر امری بکنه یه تخصیصی بعدش به عصری میزنه. آمده یه امری کرد تا از تخصیص نزد، این شرط که میشه میگه گرچه من احتمال میدم که تخصیص بزنه، ولیکن الان چون شرط شده وقت قضا حاجته من باید به این عمل کنم. این الان بر خودش تحمیل میکند یه این ظهور را. اگر تحمیل نکنه پس بنابراین به چی داره عمل میکنه؟ نس که نیست، ظهور هم که نیست، پس برای الان به چه حرف مولای الان داره ترتیب اثر میده؟ این الان در واقع داره این ظهور رو به خودش تحمیل میکنه، میگه با وجود این که من میدونم دعوت دیدن مولای را چه قرینه بیاره، ولی اینجا نگفته نمیدونم چیکار بکنم، من به ظاهرش عمل میکنم و میگم باید اینطور باشه، در عین حال که قطعا احتمال میده، یعنی قطعا احتمال نهی که میگه هست، یعنی این احتمال در وجودش هست با مولاده، ولی در عین حال میگه من الان اینو میفهمم چون الان وقت حاجت شده، پس بنابراین مولا میبایست تا الان قرینه را ذکر میکرد چون الان وقت حاجت شده. همین این که چون الان وقت حاجت شده میبایست یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به این قضیه که الان ظهور پیدا کرده براش دیگه، خودش یعنی اعتقاد. این مسئله اول، اشکال اولی که وارد میشه. مطلب دوم این که بله اتفاقا اینها هم هست، البته اینا همه من... بله اصلا این یه جدا از آیات بله بله اینا بله بله اصلا آیات خیلی زیاده. حالا فرض کن مثلا یه آیاتی فقط اون چند نفری که تو مدینه
نه کافه مردم هست، ولی
تدبر چی؟
همون تدبر هم برای کافه مردم هست، ولی به این معنا که شما که میخوایی در قرآن تدبر کنی باید بری اطلاع به تاریخ و اطلاع به این قیودات حالیه و محالیه اینا داشته باشید،
بسیار
بری به اصحاب سوال کنید.
بسیار خوب، پس بنابراین اگر ما آمدیم و رفتیم و اگر فرض کردیم باز این مبنای آقای صد به حال خودش هست، به خاطر اینکه ممکنه یه قرائن حالیه در اونجا وجود داشته باشه و ناقل اینو بیان نکرده، خب پس بنابراین این افراد زدان قرآن هست چی معنی پیدا میکنه؟
میفرماید حدش تا این اندازه، یعنی
چی میگه؟
اگر بره فهم بکنه و ببینه دیگه قرائنی نیست از اهلش،
میدونم میگم بر
اصل منتفی
دیگه با مبنای مرحوم صدر که ایشون گفتن که در اون اصل اغلایی،
حالا اگر تفسیر کرد مبنا در این حده،
نه خودش گفته لذا اصلا بوده کل حجت، آقا اصلا کل حجیت قرآن از دور انداخته، ولی این حرفا که خودتون بعید، لذا مقررین ایشون گفتن که این انقدر مطلب بعیده که ما میگیم شاید ایشون فقط اینو به عنوان یه شبهه مطرح کرده، ولی هیچ احدی ملتزم نمیشه. یعنی خود مقررین نشون میدن یه آدم دیوانه باشه. این آیه قرآن میگه افلا تدبرونه، یعنی کی؟ یعنی فقط مثل روزنامه بخونه برو؟ تدبر یعنی این. خب وقتی که شما میدونید این اصل اغلایی در آیات قرآن اصلا نیست، وقتی نیست اصلا ظهوری نیست تا اینکه تدبر باشه،
استشهاد میکنه با آیات
قرآنی
برای مردم.
خب بله در مباحثش استشهاد، خب بله اینم هست دیگه، اینم جواب خودشه دیگه،
اجمال
بله
تدبر اگر معنا
اگه خود، یعنی اگر ما
اگر ما
برای خود تدبر قرآن برای همین آیات هم همین مساله رو مطلوب قائل بشیم، یعنی برای همین آیاتی که فرض کنین که هست، اگر فرض کنین که بیام بگیم خود همین آیات ظهور دارن و شاید یه قرائن حالیه در اونجا بوده، پس خود این آیات تدبر هم از حجیه ثابت، اینم همون میشه دیگه.
نه
اینم
یعنی
دیگه
که ما تدبر در
مجملات
بکنیم و تدبر در مجملات ظهور بکنیم، این هم یه حرف دیگه خودیه، چون مجمل به مجمل
بله تدبر در مجمل معنا نداره، بله این انکشافی پیدا نمیشه، بله درسته استاد. این به اصطلاح آیات قرآن، یا اینکه فرض کنی که آیاتی که میگه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، خب این اختلاف کثیری که داره، یعنی نیاز نداره انسان پاشه بره فرض بکنه که به اینکه ببینه قرائن چی بوده اونجا، حالیه بوده نبوده، یعنی خود همین آیات قرآن رو باید با هم دیگه نگاه کرد، یعنی خود این آیات اون آیات آیا با هم دیگه تناقض دارن، تضاد دارن، آیا با هم دیگه میخونن نمیخونن،
یعنی در نفس قرآن باید رفت تدبر کرد، نه در خارج از قرآن. آیه اینو میگه، میگه اگر در این آیه از میشود که از غیر از خدا باشه، خود این آیات همدیگر رو چیکار میکنن؟ آیات همدیگر رو نفی میکنن، همدیگر رو ترد میکنن. پس نفس اون آیات خودش دلیل بر ثبوت این آیات به اندک اخوان. مس یه آیاتی که فرض میکنه الا تذکرتن لمن یخشا، تذکرتن لمن یخشا، تا کسی که در این آیات تدبر نکنه، در آیاتی که مربوط به معاده، در آیاتی که مربوط به از میشود که حالات خودش رو بیان میکنه حرفا، خب این چطور ممکنه چیز کنه؟ الان بنده در اینجا هست، این تذکرتن لمن یخشا برای بنده نیست، برای من تذکرتن لمن یخشا هست دیگه. خب یا اینکه فرض کنید که منبع مثال اون مطلبی که شما میفرمایید، مگر همه افرادی که آیه برای اون حجت داره، مگر همه اهل علم هستن تا برن تفحص کنن؟ اون دهاتی که از هیچ سری کجا بره تفحص کنه؟
خود اهل علم
کجا بره تفحص کنه؟ قرآن مال هم، قرآن فقط مال بنده که امام سرمه، مال اینه، مال اون افراد دهاتی یا اون افرادی که فقط میتونن قرآن رو بخونن، یا اون افرادی که تو چین و ژاپن و انگلیس و این طرف اون طرف هستن که برای همه اونها این قرآن، اونا اگه اونا میان تفاوت همه مملکت دنیا باید برید اینجا بیاد دیگه ببینه. فقط اون که بره به زمان پیغمبر در اون موقع، فقط اون که قرائن حالیه بوده نبوده فلان، خود آیه مثلا، یا مثلا آیه ای که میگه که لقد صرفنا فی هذا القرآن لیتذکروا و ما یزیدهم الا نفورا،
حدودی
ما
ندادیم در این که قرآن بوده اونجا و
اگر بوده، اگر بوده اون قید اینها رو بیان کردن، فقط ما این مقدار داریم. خب در چی در تاریخ و در روایات اینا بیان شد،
اون باید بیاد و این روایات رو مطلع بشه،
عیب نداره در این مقدار که یه مقدار اندک است عیب نداره، اما نه اینکه شما برداری کلنگو بذاری از اول قرآن تا آخر قرآن بگی قید داره. یه آیه مربوط به تطهیر، طرف میگه که انما یرید لالیا زنگایت علم، منظور کیا هستن؟ میره تاریخ رو نگاه میکنه، میره منظور پیغمبر، انقدر میفهمه. یعنی انما یرید لالیا زنگایت علم، اصلا نیاز به قریه هم نداره، خود من که بخونم میگم این آیات اشاره است، یعنی خود آیه اشاره داره میرسونه. لیاز و انکم و رج انکم، اینکم داره به کی برمیگرده؟ به چی ده؟ غیر از این که ما بگیم اصلا ظهور نداره، پس که هیچ آیه اتقالله ظهور نداره، یا ملغه ظهور نداره، کلما ظهور نداره،
تحویل دارن چی؟ به علامات اونها به مجموع بیافتدن
چی؟
آیاتش دارای تحویل هستن.
خب اون آیات هم در اینجا بیان شده
دیگه، اشاره ندارن که علامات اونها به مجموع بیافتدن، مراد از من
خب اونم همینطوره. یعنی وقتی که همینقدر شما به یه آیه قرآن نگاه بکنید که معنای این آیه برای شما روشن نیست و برای شما ظهور در اینجا منعقد نمی شود، خود همین شما را دلالت میکنه برای اینکه فحص کنید.
خب الان ظهور داره که برنامه مثلا نجم و شب حرکت کردن و
نمیدونم مرتبه ستاره. خب بله، همین برای ما ظهور داره، مثل اینکه میگه قرآن بحثو بحث داره، مثل اینکه من قتل مظلوم فقط جعلنا لولی سلطان و فلا داده به دو کار از می شود که منصورا. خب این آیه مربوط به چیه؟ مربوط به یک حدود کلی الهی است، مربوط به قصاصه، ولی باطنش مربوط به حضرت بقیت الله روایت هم داره. اونی حرف دیگر که این منظور از این آیان چی هست و بطن این آیه چی هست و اون تعبیلات اینو هست، ولی صحبت در این است که نفس این زور، آیا ما از این آیه قصاص رو نمیفهمیم؟ و من قتل مظلوم فقط جعل نال ولی سلطان و ولی او باید چیکار بکنه؟ اقامه دم بکنه. آیا ما اینو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ نه خیلی ایشون میگه نمیخواد بفهمی، باید اونجا یا قرائن حالی هست، باید بری بگردی که آیا اون موقع بوده یا نبوده قرائن حالی، تازه اگرم پیدا نکردی باز دلیل نمیشه، به خاطر اینکه خب عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، به اون اصل وقلایی در اینجا
یه مطلبی رو خود اصلا میفهمیم در اجتهاد،
بله بله بله، این که
الان در فهم معنی اجتهادی داره،
بله دقیقاً همین طور
هست، بنابراین در فهم آیات قرآن خودش یکی از مبانی اجتهاد و از اون اصولش هست. خب این لازمه قرآن رو فهمیدن و قرآن،
خب بله،
با نداشتن قرآن انسان مراد آیه رو نمی‌فهمه.
بله درسته، اما ببینید مراد آیه کدامه؟ وقتی میگیم مراد آیه بر حسب افرادی که خب اینها
چی هستن؟ شن نزول هست، نمیدونم
شن
تمام مواردش رو باید انسان در روز نازل شده یا در شب نازل شده، در ایام جنگ بوده یا مثلا بعد جنگ بوده، تمام این شونات رو آدم باید بفهمه تا مراد قرار
ببینید مراد آیه یه حرفیه، اما این مراد چه مراتبی داره یه حرف دیگه است.
اقل مراتب
ظهورش، اقل مراتب، اقل مراتبش رو ما همین میفهمیم، یعنی همین اقل مراتب میفهمیم. حالا برای نه ها این بله نه به اصطلاح همین قضیه، به اصطلاح نمیخوام بگم در اشتهاد کافیه، هر کدام از اینها در هر رتبه ای که دارنش باید لحاظ بشه، در هر رتبه باید اینها رو لحاظ کرد. فرض کنید که اگر یه شخصی معمار مثال میخواد حکم بکنه، میخواد حکم بکنه، فرض کنید که آیه من قتل مظلوم من فقط جعل ناله ولی سلطان و فلا یوسف القط انه کان مسئولا، ما وقتی که به این آیه نگاه میکنیم میبینیم این آیه دیگه شأن نزول این حرفا نمیخواد. حالا شأن نزول درباره اون مرد است که زن اون مرد است اون زنه رو کشته، خیلی خوب شأن نزول اینه، اما من قتل مظلوم من فقط جعل ناله ولی سلطان بدون مراجعه به هیچ کتابی، این میشه مدرک برای چی؟ مدرک برای حکم بشه. حالا حدود و ثغورش چیست، مقدارش چیست، قتل چگونه است، قتل عمدی باشه، سهوی باشه، خطعی باشه، شبه عمد باشه، اینا رو دیگه باید چیکار بکنیم؟ بریم به روایات مراجعه کنیم ببینیم که چی چیه. اما همینقدر نفس این آیه که هر قتلی ولی او میتواند در اینجا چیکار کنه، تقاضا کنه، این نفس این آیه به ما این حکم میرسونه. خصوصیاتش دیگه چیه؟ او یه مسئله دیگه، آیا در قتل عمد این قضیه یا شبه عمد هم شامل میشه؟ قتل خطعی رو چی کار باید کرد؟ اینا رو دیگه این آیه چیه؟ نمیرسونه.
صحبت در این که وقتی که ائمه هم دام استنبال میکنن و استنبال معنی آیات، حتی معنی دیگر رو هم از استنبال از ظهور آیه دارن استنبال میکنن. اگر آیه خود ظهور داشته باشه، باید تمام مراتب قرائن حالیه و مبانیه و تمام اینا رو داشته باشه.
نه، ممکنه فرض کنیم که این ظهورات تفاوت پیدا بکنه، به از میشه باید که تعمیم داشته باشه، مثل این که حلا چیز حلا داریم که در اون که نمازا قتل تومو نمیدونم قتل کمو لا حلا حلا سعلو قتل کمو لا نمیدونم قتل این حرفا انهازا و یا شامل ما جعل علیکم فی دین من حرج و این ماجعل علیکم فی دین من حرج، این الان در جای یک ظهوری دارد که خدا در آی شما در دین حرج را قرار نداده، این حرج را. خب حالا که این حرج را برای شما قرار نداده در دین، این برای ما این را میرسوند، آیا یعنی همینقدر این ظهور دارد برای اینکه در دین حرجی نیست؟
این احتمالیه تفسیرش اونجا.
بعد وقت بعد سوال کرد، بعد رفت سوال کرد که آیا اون مواردی که فرض کنید که استفاده شده یا اینکه من با مثال اون حرجی که منظور از این آیه است چه نحوه از حرج است، اونو بعد خودمون بریم جدا چیکار بکنیم، اونو ببینیم آیا مالایوتاق است به نحوه مالایوتاق در اینجا منظور از حرج، یعنی به حدی که یه وقت مالایوتاق است که اون تکلیف تکلیف امتناعی میشه، اون نه، اون اصلا نیازی به این آیه نداره، اون ممتنه، حتی بر عمر سابقه ممتنه، یا اینکه نه فرض کنید که منظور از حرج عرض کنم حضورتون حرجی که طاقت انسان تمام بشه، اون از میشود که ما عجل علیکم فی دین من حرجه، ما ظاهر عرض میشود که آیه رو بخوام نگاه بکنیم میبینیم که ما جعلتون فی دین من حرج، یعنی اون مشقتی که با اون مشقت انسان نتونه عرض کنم حضورتون که چیز انجام بده، اون از میشود که تکلیف رو انجام بده، یعنی به اون حد تام برسه. اما وقتی که ما فرض کنیم که به روایات مراجعه میکنیم میبینیم یه خود پایین تر گرفتن، حالا که پایین تر گرفتن پس برای ما الان در اینجا ظهور این آیه چی میشه؟ روشن میشه. اون یه ظهور بدوی داریم، این یه ظهور چی داریم؟ این ظهور غیر بدوی که ظهور از میشود که شخصی و اینا. حالا در بعضی موارد اینطوره، قبول داریم بعضی از آیات اجمال داره، روایات این همه ما داریم برای اینکه ما مفسر قرآن هستیم، ما قرآن رو بیان میکنیم، اصلا بدون روایات در خیلی از جاهای آیات روشن نمیشه، متشابهات قرآن داریم، نمیدونم محکمات قرآن اینا هست، اما اینکه ما اینا به عنوان یه حکم کلی بگیریم که هیچ آیه ای از قرآن ظهور ندارد الا اینکه باید چی بکن، این رو ما در صدر بیان میکنیم. ولی خب بعضی آیات خود مجمل دیگه، آیاتی که مربوطه فرض کنیم که از میشود که امر به صلات و اینها میکنه و قوم لله قانتین، خب این آیه اصلا نه نماز صبح درشه، نه نماز ظهر، نماز مغرب درشه، هیچ کدوم درشه نیست. این هست مسلمه بر این است که روایات مفسر هستن، اما صحبت در این است که هیچ تا آیه این در اینجا همه از ظهور از حجیت ظهور بیافته و ما ناچار باشیم برای هر ظهوری مراجعه بکنیم؟ نه، این مطلب اینطور نیست. فعلم و انما غنمتم من شیء فعند لله خمسه، اون غنیمتی که به دست بیاورید این هیچ درش دلالت نیست برای اینکه من غنایم دارالحرب نه خمس رو میگیره، ارباع محاسب میگیره، فلان میگیره، همه اینها رو شامل میشه و روایات هم تایید همین میکنه که همه اینها هم الا مشوره بله بله. خب هر ظهوری برای اون شخص حجت دیگه، هر ظهوری برای اون شخصی که ناقله یه نوع ظهور میفهمه، افقه از اون یه ظهور دیگه میفهمه، اون برای او حجتی برای
اون صحبت کردن اینه که ممکنه قرآن و همه یه جور باشه، اما یکی از همون قدر نقل برای در مراجعه کنه یه طور میفهمه، یکی و همون قدر مراجعه یه طور دیگه میفهمه.
باشه، خب ما همینو میگیم، برای این این حجته، برای اون حجته، برای این این زوره، برای اون
ولی صحبت من اشکال بندی نیستش که با عدم مراجعه به قرآن و مثلا جمع کردن جوانه به اون آیه نمیشه مثلا مراد آیه رو.
خب بله درسته، در آیات الاحکام و امثال ذلک مثلا وقتی که میخواد یه حکم بکنه باید شأن نزول رو ببینه، اون مسائل رو باید ببینه، ولی صحبت ما در این است که ما به طور کل بگیم قرآن از حجیت میفته، همه این مسئله این معنا نداره. و اون آیاتی که مربوطه افلا یتدبرون القرآن و یا مثلا اینا مربوطه به احکام و اینها نیست، این مربوط اصلا به کیفیت نظم عالم، آسمان و زمین، مراتبی که در وجود انسان قرار داره، مقدارش مربوط به آیات الاحکام و اینا هست، اما همه 500 آیش فقط مربوط به آیات الاحکام و بقیه
شد که راجع به زلیه تنظیم نمفکر و فردن.
بله بله دیگه، بعد گفتش که این کلام فقط باید کلام چیز باشه دیگه، سحر نیست دیگه، خب حتی سحر هم نیست برا، یعنی همه موارد رو رد کرد، نه شعر و نه خطابه است نه فلانه نه چیزه، بلکه این به اصطلاح فقط باید، یعنی هیچی نمیتونه باشه، فقط گفتش که بگید که این سحر است و این چیز نیست. این عرض میشود که آیه. خب آیات دیگری که خب مثلا ما در اینجا داریم که این آیات دلالت میکنه بر هدایت، فرض کنید که این آیاتی که منو آدم هدند ناس در هدند ناس، خب چطور فرض کنید که این آیات مربوط به ما نیست؟ مگر قرآن برای هدایت برای ما نیست، اختصاص به اون افرادی که داره در اون زمان هستن. خب هدند للعالمین برای همه افراد، هدند ناس برای همه مردم.
این آیات در کنار اون آیات
که توبه
گیره ناس کدوم؟
خب اونم بیان کرده دیگه برای مردم،
بیان
تفسیریه
یا
صرف اراره
همین آیات؟
نه، همین آیات برای آیات در بعضی جایی که نیاز رو خب تفسیر میکنه. این آیات فقط جنبه یه چیز داره، پیغمبر بعضی از این موارد رو بیان میکرد، یعنی شاهد تاریخ با این است که پیغمبر همه آیاتی که بیان نمیکرده. پس اونی که در این آیه داره یا ایها الذین آمنوا ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین صلوا علیه و سلموا تسلیما، بعد اون سوال میکنه که سلام بر چیز رو فهمیدیم، حالا اون دیگه چه نحوه سلام کنی؟ پیغمبر میفهمند که به این کیفیت صلوات و سلام را چیز میکنه، از حضرت بیان میکنه، اونها رو خود پیغمبر بیان میکنه پیغمبر، اما این که در همه جا بیان بکنه پیغمبر همه آیات رو چیز بکنه، نه، این به اصطلاح در اینجا چیزی نیامده. بله قرائن منفصله ای بوده بعدن یا خود ائمه ای که بعد آمدن یا پیغمبری که بعد آمده اینها رو آمده بیان کرده، خصوصیات مربوط به قیامت، خصوصیات مربوط به هر خصوصیات مربوط به اینا همین بعد بوده. عرض کنم حضورتون که اینها و ادله دیگری که بسیار الا ماشاءالله عمل اصحاب به قرآن بدون اینکه فرض کنید که از قرائن بخوان سوال بکنن، نمیدونم فرض کنید ارجاع ائمه، نمیدونم اصحاب و خود ما وافق کتاب الله، نمیدونم وسط مخالف کتاب الله در روایات که متعارضین هستن، هیچ کدام از اینها قرینه چیزی نداره تو کارش که حالا با قرینه نفس نفس آیه در اینجا ملاک هست برای رد و برای اظهار، یا فرض کنید که از کنم حضورتون که این به اصطلاح یه جمع مسئله دیگر که خب در خود اینجا هست و همین کلام این مرحوم دلیل بر رد او این است که ایشون این اصل عقلایی و اصل به اصطلاح ارتکازی رو در غیر از آیات میگن. چرا؟ میگن چون شهادت سلبیه هست بر عدم قرینه، این شهادت سلبیه بر عدم قرینه دلیل بر عدم قرینه است و این خودش میشود که با موجب انعقاد ظهور میشه. خب حالا ما باید سوال بکنیم و بگیم که عرض کنم این اهتمامی که این اصحاب داشتن برای نقل آیات و این اهتمامی که داشتن برای که آیات به دست همه برسه و عرض کنم که به افراد اینها برسه، اگر اینجا قرائن حالیه بود که این مغیر معناست، آیا این موجب اهتمام نمیشه که اینا همین قرائن رو بیان بکنن؟ چطور ممکنه یه شخص بیاد آیات رو به یه شخص دیگه برسونه اما یه قرائنی که در دل اوست، قرائن حالیه و متصلی که در دل اوست و این مغیر معنا هست، قطعاً اینها رو پیش خودش نگه داره اما آیه رو به طرف بگه و او رو در چی بندازه؟ باعث اقرای به جهل او بشه. آیه اصلا معقوله در اینجا؟ پس بنابراین همین دلیل بر این می شود که خود این یه شهادت سلبیه بر عدم قرینه. پس بنابراین باز ما این اصل عقلایی و ارتکازی رو در همین آیات هم و نقل این آیات هم باز شما کنیم در اینجا داریم. فلهذا به طور کلی اصل شبه در اینجا منتفی هست. هذا مضافا الی ما قلنا سابقا، به اینکه عرض می شود که آیات در مقام بیان حکم کلی آمدن رو از مجلس تخاطب در اینجا مورد نظر نیست و نه به نفس پیغمبر آمده است و در مقام اجمال همه افرادی که به این آیات و اینها به اونها میرسه اونها چیز هستن و اونها مورد خطاب برای هستن و اینها، این دیگه یه مسئله کلیه. و اما به نسبت به هر شخصی ظهور دارد و این ظهور هم البته خب متبدل می شود به ظهور دیگر و ممکنه صد ظهور همینطور هی تبدل پیدا بکنه. من امروز یه ظهور از یه آیه استفاده می کنم، فردا یه ظهور دیگه استفاده می کنم، پس فردا یه ظهور دیگه استفاده می کنم. اینا همه چی ظهورات متفاوتی است که ممکنه برای انسان در هر رده پیدا بشه. وقتی کشف اختلاف میشه اون میشه ظهور، باز ممکنه کشف اختلاف بشه باز این میشه ظهور. میگن یه کسی بود این آقای در نجف چیز میکردن ازشون، میگفتن که این آقای شاهرودی صبح یه فتوا داری دور یکی شب یکی در روز سه تا فتوا عوض میکرد دیگه. حالا بگیم حالا سه تا زیاده بالاخره روز یکی عوض میکرد امروز و این هیچ استبعادی نداره. ذهن انسان وقتی که جوال باشه اغلب دید افرادی که نسبت به قضیه جذب پیدا میکنن به خاطر اینکه ذهن اینها بسیطه. ذهن جوال هیچ وقت وای نمیسته روی دائما براش چیه؟ دائما براش تجدد فکر میاد الا اینکه انقدر مصیب باشه که یه دفعه بزنه به خال. فرض کنید که اون مسئله رو بگیره اون وقت دیگه اون مثلا فرض کنید که دیگه براش دیگه تجدد پیدا نمیشه و الا معمولا افراد اینطور. نه اون نه نو آقوم الله فتحالی سلطان آبادی بود سی
روز چقدر ایشون
بله
بزرگانی
می رفتن پیشه حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل، از این افراد می رفتن پیش ایشون و این چیزها رو می کرده. نه منافات نداری دیگه، اینا همینطور بطن بود دیگه، یعنی هیچ کدام نفی دیگری را نمی کرد.
هر دوشون
شاگردان گفتن
این معناست
برای فردا میگه دفت نمیگه، یه معنای دیگری رو چیدی؟ این معنا رو من از چی دم شنیدم؟ از خود مرحوم آقا هم شنیدم. آقای حکیم بله سی جلسه
یک
ظهور
دیگری
ده
غیر از
ظهور
اول،
حالی
که منافات هم
نداره. عرض کنم حضورتون که دقیقا مرحوم آقا می فرمودن که آقای حداد فرمودن که مرحوم قاضی شو فرمودن که من مثنوی را 8 بار مطالعه کردم و هر بار معنای جدیدی برام پیدا می شد. بله اینم همینطوره، من خود منم همینطور هستم، یعنی واقعا هر وقت انسان در یک افق روحی جدیدی واقع بشه، از کلام یک معنای دیگر رو می‌فهمه.